أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كسلامت باشيد. خب ما وارد باب تصديقات شدیم و تقسیم قضیه رو به حملیه و شرطیه و بعد به موجبه و سالبه بیان کردیم. خب این تقسیمی که بیان شد و ازش سخن گفتیم در تقسیم موجبه و سالبه و در تقسیم شرطیه و حملیه، آیه مظفر این رو میرسونه به بحث اجزاء قضیه. یعنی بعد از اینکه اقسام اولیه قضیه رو خوندیم، آیه مظفر میگه خب بریم ببینیم اجزاء قضیه چیه. یعنی یه قضیه از چه اجزایی شکل گرفته. ایشون معتقده که هم در قضیه شرطیه و هم در قضیه حملیه قضیه ما سه جزء داره. یکی موضوعه که ما حکم میکنیم بر آن، یکی محموله که من این دار قبلا گفتم موضوع محموله که ما حکم میکنیم به واسطه آن بر موضوع، و یکی هم رابطه بین موضوع و محموله، نسبته، رابطه موضوع و محموله. قضیه فقط موضوع و محمول نیست، رابطه شون هم هست، چون موضوع و محمول اگر بدون رابطه کنار هم قرار بگیرن که اصلا ربطی پیدا نمیکنن. که شما حسن رو بذار کنار زهک، رب بعد بگه حسن رو زاه کن، بعد ربطشون مبین بشه. ایشون میگه در قضیه شرطی هم همینه، ما سه جز داریم ولی دیگه اونجا اسمشو موضوع محمول نمیذاریم. طرف اول رو بهش میگیم مقدم، قسمت اول قضیه رو، طرف دوم رو بهش میگیم تالی، و میگیم رابطه بین مقدم و تالی هست که این میشه جزء سوم قضیه. ایشون میگه این مال شرطی متصل است. تو منفصله هم همین میگیم، میگیم مقدم و تالی و رابطه، ولی واقعیت امر اینه که منفصله حقش، یعنی این نیست که توش اسم مقدم و تالی بیاریم. ببینید در جمله شرطی متصله که گفتیم اذا طلعت شمس فالنهار موجودتون، واقعا طلعت شمس یه چیزه، فالنهار موجودتون یه چیزه، بینه یه ترتبی بر هم دارن. در منفصله اصلا ترتبی بر هم نبود، العدد اما زوجون و اما فردون، داریم دو طرف یک حقیقت واحد رو میگیم. آقای مظفر میگه ولی در منفصله هم اسم مقدم و تالی میاریم به خاطر شباهتش به متصله، به خاطر شباهتش به قضیه متصله. خیلی خوب این عبارت رو ببینیم، بعدا من یه نکته در این باب بگم. اجزاء القضیه، بسم الله الرحمن الرحیم. قلنا ان كل قضیه لها طرفان و نسبته، قبلا گفتیم هر قضیه دو تا طرف داره و این نسبت. و علیه ففی كل قضیه ثلاثه اجزاء، در هر قضیه ما سه جز داریم. ففی الحمليه، در حمليه، الطرف الاول المحكوم عليه، بهش میگن محكوم عليه، طرف اول. و يسمى موضوعا، محكوم یعنی حکم میشود بر آن که میشه موضوع قضیه. از طرف ثانی المحکوم به، اون که حکم میکنیم حکم میشود به واسطه آن. و یسما محمولن، بهش میگیم محمول. ان نسبه، نسبت بین موضوع و محمول. و دال علیها یسما رابطه، دال بر این نسبت رو میگیم رابطه در جمله، در قضیه. که این داله یعنی چی؟ اینجا دال ابرازیه دیگه، یعنی باید در جمله ما معلوم باشه، نشون داده بشه که این داله رو بتونیم معلوم بکنیم، مثلا هیئت جمله شرطی است یا هیئت جمله حملی است. لذا آقای مظفر میگه ما این نسبت ثبوتی بین حقیقت و موضوع محمول داریم که نمایندش میشه رابطه، داله بر این نسبت میشه رابطه. انشاءالله نهایت الحکمه رو که خوندید، مرحوم علامه طباطبایی در بحث علم عالم و معلوم در بدایه هم همینطوره، ایشون معتقده که نسبت جز اقسام قضیه، جز اجزاء قضیه نیست، بلکه حکم جز اجزاء قضیه است. حکم جز اجزاء قضیه است. حکم همو یادتونه؟ حکمیاتون ملازم تصدیق بود. ایشون معتقده که هر قضیه یه موضوع و یه محمول و یه حکم نفس، نسبت و رابطه وجود داره ولی جز قضیه نیست. نسبت کمک میکنه که نفس حکم بکنه. لذا انشاءالله بعدن خواهید دید، خواهیم گفت که در حل بسیطه، یعنی ال انسان و موجود، اونجا اصلا رابطه به این معنا نداریم. شیئیت شیء، ثبوت شیء لشیء نیست. تو فلسفه بعدن خودش یک قائله، تو فلسفه قاعده فرعیه و اینها. لذا طباطبایی اینجا نظرش چیز دیگه، یه عده دیگه معتقدن که 4 تا جز داره قضیه، یه موضوع، یه محمول، یه نسبت، یه حکم. آی مظفر حکم رو نیاورده جز اجزاء قضیه. آی طباطبایی معتقده که نه، حکم باید جز اجزاء قضیه باشد. اصلا چون قضیه متعلق تصدیق، تصدیق زمانی منعقد میشه و قوامش به چی؟ به اون حکم است. حکم شما نمیتونید بیارید خارج قضیه. حالا و فی شرطیت الطرف الاول یسمى مقدما و طرف ثانی یسمى تالیا و دال و علن نسبت یسمى رابطتا. این هم همینه، گفتم دیگه، طرف اول مقدم، طرف دوم تالی، طرف سوم رابطه. و لیس من حق اطراف المنفصلت ان تسمى مقدما و تالیا. حق اطراف منفصله این نیست که بهش مقدم و تالی بگیم. چرا؟ لأنه غیر متمیزتن به طبع کل متصله. تو متصله واقعا طرفین شما متمیزن، دو تا چیزن که تازه داریم نسبتشون رو با هم بررسی میکنیم. تو منفصل اصلا این تمیزه به این معنا نیست. درسته دوستان طرفینمون تعاند دارن ها، اما اینجا شما هر کدوم مقدم یا تالی بزنید اصلا معنی متفاوت نمیشه، تفاوتی در جمله بود. لذا اینجا اصلا حیث مقدمیت و تالیت وصف طرفین منفصله نمیتونه باشه مگر تشبهن و مجازن. ولی تو متصله واقعا شما دو تا چیزی داشتید که بر هم مترتب بودن. ببین فإن لك أن تجعل أيًا شئت منها مقدما و تالیا. شما میتونید هر کدومه که خواستید منها، یعنی من المنفصله، از طرفین منفصله مقدم و تالی قرار بدید، فرق نمیکنه. ولا يتفاوت المعنى فيها، معنا اینجا متفاوت نمیشه در منفصله. حالا چرا ما پس تو منفصله میگیم مقدم و تالی؟ میگه به خاطر شباهت و متصل، هر دو جمله شرطیه همین. ولكن انما سميت بذلك فعلا نحو العطف على المتصلات تبعا لها. داریم منفصله رو تعطف بر منفصله رو عطف بر متصله میکنیم. میگه آقا متصله مقدم و تالی داشت، منفصله هم کذالک. یعنی واقعا واقعیت منفصله این نیست. که ما سم میگه همون کاری که با سالبه کردیم، یادتونه دیگه، سالبه که واقعیتش قضیه نبود، چون ثبوت و شیئن لشیئن نبود که، بلکه رفع و شیئن بود. لذا این سوال رو باید همین الان جواب بدید دوستان، قضیه سالبه چند تا جزء داره؟ شما روش فکر کنید. قضیه موجب 3 جزء داشت، طرف اول دوم و نسبت. قضیه سالبه چند تا جزء داره؟ اینو باید فکر کنید. ما اونجا گفتیم سالبه مثلش رو میذاریم قضیه. چرا؟ تشبهن به قضیه موجبه. یادتونه دیگه، کما سمیت سالبه تو بسم الموجبت الحملیه اول متصله اول منفصله. اونجا هم همین بود، سالبه رو که به اسم موجبه اونجا اسم گذاشتیم، یعنی گفتیم سالبه حملیه یا متصله یا منفصله. همونطوری که موجبه حملیه، موجبه متصله، موجبه منفصله داشتیم، سالبه هم همینطوری در این سه قسم گفتیم. خب بحث بعدی دوستان چیه؟ ما دو تا بحث دیگه از مباحث ترم اول اومده، یکی اقسام القضیه به اعتبار الموضوع که بحث مهمی هم هست، میخوام بهش برسیم. یکی هم بحث سه تا در واقع، یکی بحث از سور و الفاظه هست، بحث سور و کمیت قضیه، یکی هم بحث تقسیمات شرطی است دیگه، تقسیم حملیه مال ترم بعد. خب در مسئله خدمت شما که عرض بکنم اقسام القضیه به اعتبار الموضوع که بحث مهمی هم هست، آقای مظفر قضایا رو به 4 قسم تقسیم میکنه. اولم از حملیه شروع میکنه، بعد همین رو بر شرطیه تطبیق میده. بعد به 4 قسم تقسیم میکنه به اعتبار موضوع و میگه اون چیزی که در علوم و در منطق محل بحث ماست یکی از این اقسامه، نه اینکه بقیه غلطن ها. بقیه کار برده به این معنا در علوم ندارن. ببینید های مظفر چی میفرماد؟ اول عرض کردم حملیه رو با این تقسیم تقسیم میکنه، بعد میره سراغ شرطیه. میگه ببینید موضوع قضیه حملیه یا جزئی حقیقی، دوستان جزئی حقیقی یادتونه؟ جزئی حقیقی چی بود؟ اون جزئی واقعیه که یمتن صدقهو علا کسیرین، فقط مصداق واحد داشت یه نفر، یعنی همین کتاب، همین دفتر، حسن، حسین، علی، این جزئی حقیقی بود. یا موضوع ما کلیه. اگه جزئی حقیقی باشه نمودارشو بکشید دوستان، یا جزئی حقیقی یا کلیه. اگه کلیه یا این کلی ناظر فقط به مفهوم کلی ذهنیه و هیچ کاری به افراد نداره، یا نه این کلی مرآتیه و آینه‌ایه و مشیریه به افراد. اگه مشیر به افراده یا درش در این موضوع معلوم شده که همه افراد منظورن یا بعضی از افراد، یا معلوم نشده. این چهار تا قسم رو درست میکنه. اونجا که موضوع جزئی حقیقیه میشه قضیه شخصیه. اونجا که موضوع کلیه ولی فقط ناظر به مفهوم ذهنیه و کاری به افراد نداره میشه قضیه طبیعیه. اونجایی که موضوع کلیه و کاری به افراد هم داره ولی معلوم نشده همه افراد مد نظرن یا بعضی، میشه قضیه مهمله. اونجایی هم که موضوع کلیه، کار به افراد داره، معلوم هم شده که همه افراد منظور یا بعض افراد، میشه قضیه محصوره. آقای مظفر میفرماد که کار اصلی ما با قضیه محصوره است. ما تو علوم با قضیه محصوره کار داریم. حالا بریم برسیم بشه. ببین دوستان، الحملیت و شخصیتون و طبیعیتون و مهمله و محصوره. حملیه یا شخصیه است یا طبیعی است یا مهمل است یا محصوره، خود محصوره رو بعداً تقسیم میکنیم، یا کلیه است یا جزئیه. میرسیم ان شاء الله بشه. نبتدئ بالتقسیم به اعتبار الموضوع للحملیه، تقسیم به اعتبار موضوع رو، نبتدئ بالتقسیم به اعتبار الموضوع این للحملیه متعلق به نبتدئ، آغاز میکنیم تقسیم به اعتبار موضوع با کی؟ با حملیه. ثم نتبعه به تقسیم شرطیه، بعد تبعیت میکنیم از این تقسیم حملیه و شرطیه رو بر همین اساس تقسیم خواهیم کرد. ان شاءالله تقسیمات شرطیه میبینید. فنقول تنقسم الحملیه به اعتبار الموضوع الى الاقسام الاربعه المذکوره فی العنوان. حملیه به اعتبار موضوع به این 4 تا قسمی که بالا گفتیم تقسیم میشه. چرا؟ لان الموضوع اما یکون جزئیا حقیقیا او کلیا، چون موضوع یا جزئی حقیقیه یا کلیه. دیگه گفتم اینا رو. فان کان جزئیا، یعنی جزئی حقیقی، سمیت القضیه تو شخصیتا و مخصوصه، بهش قضیه شخصیه میگن یا قضیه مخصوصه. مثل چی؟ مثل محمد صلی الله علیه و آله وسلم، رسول الله. موضوعش چی آقا؟ کلی نیست، یک فرد مد نظره، یک شخص، قضیه شخصی است. یا الشیخ المفید مجدد القرن الرابع، شیخ مفید عالم مجدد علم در قرن چهارم. موضوعش چیه؟ شخصی، قضیه شخصی است. آقا قضیه شخصی رو یاد بگیرید، بعدن در علوم خیلی مهمه که قضیه شخصیه رو از محصوره بتونید جدا کنید. یا بغداد عاصمت العراق، بغداد پایتخت عراقه، بغداد یک شهر مشخصه، کلی شهر که نیست که. یا انت عالم، توی مشخص عالم. یا هو لیس بشاعر، اوی مشخص شاعر نیست. یا هذا العصر لا یبشر بخیر، این عصر، این روزگار فعلی، یعنی مشخصا همین عصر، نه کلی زمان، این بشارت به خیر نمیده، اوضاعش خوب نیست. این میشه قضیه شخصی. حالا و این کان کلیان، اگه قضیه کلیه باشه، ففیه سلاس و حالات، سه تا حالت داره. تو سما فی کل حالتن القضیه المشتملت علیه باسم خاص، تو هر حالتی قضیه ای که مشتمل بر اون حالت خاصه به اسم خاصی نامیده میشه. فانه، حالا اولیش قضیه طبیعی است. دوستان یه وقتایی ما حکم میکنیم برای موضوع کلی فقط به ماه و کلی، کاری اصلا به افرادش نداریم. اون کلی که تو ذهنه، قبلا اسم این کلی رو چی گذاشتیم؟ کلیه مثلا عقلی، یادتونه؟ گفتیم انسان به وصف کلیت، این همونه. اما ای یکون الحکم فی القضیت الا نفس الموضوع الکلی به ما هو کلیون معغز نظر ان افرادی، یعنی میخواییم موضوعمونو کل مفهوم کلی انسان، اصلا بدون اینکه کاری به افراد انسان داشته باشیم. آقا مفهوم انسان رو در ذهن نظر میگیریم به عنوان مفهوم کلی، هیچ کاری به افرادش نداریم. حالا حمل میکنیم برش. اگه حمل کنیم برش محمولش میشه چی؟ میشه الانسان و نوع اون. فرد خارجی حسن و حسین که نوع نیستن، که اون مفهوم انسانی که نوعه. اما ایکون الحکم فی القضیه علی نفس الموضوع الکلی به ما هو کلی معغض نظر ان افرادی، زیر این خط بکشیدن افرادی، علی وجه لا یصح تقدیر و رجوع الحکم الی الافراد، به طوری که اصلا نمیشود حکمو به افراد برگردون، نمیشه اینطوری در تقدیر گرفت که حکم به افراد برمیگرده، اصلا حکم هیچ ربطی به افراد نداره اینجا. فالقضیه تسمى طبیعیه، می قضیه یه قضیه طبیعیه، لان الحکم فیها علی نفس طبیعه من حیث هی کلیه. دوستان طبیعت یادتونه گفتیم کلیه طبیعی، اینجا نفس طبیعت همون انسانه، ولی به ما هو کلی من حیث هی کلیتون، حیث کلیتش مد نظرمونها، یعنی طبیعت به وصف کلیت که میشد همون کلی عقلی. مثل الانسان نوع، انسان نوع، کاری نداریم به زید و بکر هم هیچ. الناطق فصلون، باز کاری به زید و بکر، زید و بکر فصل نیستن، اونا مصداق ناطق هستن ولی فصل نیستن. مفهوم ناطق به ما هو و مفهومون فصله، اصلا کاری نداریم به چیزش. یا الحیوان و جنسون، حیوان به ما هو و حیوان. یا از زاهک و خاصتون، زاهک به ما هو و زاهک، نه این زاهک بیرونی خاص است. و هاکزا، این همشون محمولات منطقی شدن. فانک ترى ان الحكم في هذه الامثله لا يصح ارجاعه الى افراد الموضوع، یعنی مش حکم ارجاع به افراد موضوع. چرا؟ لان الفرد ليس نوعا ولا فصلا ولا جنسا ولا خاصه، چون که فرد نه نوع نه فصل نه جنس نه خاصه است، اینا احکام مفاهیمه نه اون فرد خارجی. خب پس یه بار کلی رو طوری در نظر میگیریم که نمیشود ارجاع داد به افرادش، یعنی کلی به ما هو و مفهوم در نظر میگیریم. یه بار نه، کلی رو در نظر میگیریم به ما هو و له مصادیق، بخوام میگم الانسانو مثلا فی خسرن به قولای مظفر، الانسانو شرقی و نه و غربی، نه همه ناظر به خارجه، ناظر به افرادشه. حالا وقتی که ناظر به افرادشه، گاهی تو جمله اهمال شده، اهمال، یادش رفته طرف، یا اهمال کرده یا عمدن نگفته، نگفته که نه یادش، گاهی هم عمدیه ها دلیل داره، نگفته که همه منظور یا بعض، یا جای دیگه منظور خودش رو روشن کرده. اگه قضیه ای داشته باشیم موضوعش کلیه ولی ناظر به افراده، ولی تعیین نکرده همه افراد موضوع یا بعضی، این میشه قضیه مهمله. چرا مهمله؟ چون این که چقدر از این موضوع مد نظر بوده است را متکلم معلوم نکرده، لذا اهمال توش وجود داره، این اهمال قضیه رو میکنه مهمله. ببینید، و اما ای یکون الحکم فیها علل کلی به ملاحظت افرادی، افرادش رو ملاحظه میکنه، به ای یکون الحکم فی الحقیقت راجعا الی الافراد، به طوری که حکم راجع به افراده، و الکلی جعل عنوانا و مرآتا له، کلی فقط اینجا آینه افراده، عنوان افراده، خودش به ما هو و کلی مد نظر نیست. اگه میگیم انسان، دیگه منظورمون حسن و حسین و زید و بکر و عمر. الا انه لم تبین فیه کمیت الافراد، فقط یه مسئله داره، کمیت افراد در این کلی معلوم نشده که آیا همه منظوره یا بعضی منظوره، معلوم نیست. لا جمیعها ولا بعضها، نه معلوم شده که همش معلومه نه بعضش معلوم. فالقضیت تسمى مهمله، به این قضیه میگه قضیه مهمله. چرا؟ لاهمال بیان کمیت افراد الموضوع، چون کمیت افراد موضوع اهمال شده، بیان نشده. خب مثالش، مثل الانسان فی خسر، آقا الانسان، همه انسان فی خسرن، تو سوره والعصر همونجا تفسیر آیه از المیزان بخونید، خیلی جالب. لذا اینجا الانسان فی خسرن میفهمد پروردگار، بعدن الاشو میاد، یا بعضی از انسان ها، یا همه انسان ها، یا رئیس القوم خادمهم، همین، نگفته کل رئیس قوم خادمهم یا بعض رؤسای القوم خادمهم، نه، به طور کلی گفت رئیس القوم خادمهم، یعنی همه رؤسای قوم یا بعضیشون، نمیدونی. یا لیست من العدل سرعت العذل، این عدالت نیست که آدم سری بخواد سرزنش کنه کسی رو، خردگیری کنه بر کسی، عذل یعنی خردگیری و سرزنش، این عدالت نیست. آیا هیچ، اینجا جمله سوال بستا، آیا هیچ عدالتی این نیست یا بعضی از عدالت ها این نیستن؟ البته اینجا موضوع سرعت العزل ها، سرعت العزل لیست من العزل، سرعت العزل لیست به عدل، آیا هیچ سرعت اینطوری باید بگیم پس، آیا هیچ سرعت العزلی عدل نیست یا فقط بعضی از سرعت العزل ها عدل نیستن؟ نگفته اینجا متکلم من. یا المؤمن لا یکذب یعنی چی؟ یعنی هیچ مؤمنی کذب نمیگه یا بعضی از مؤمن ها کذب نمیگن؟ معلوم نکرد بعض المؤمن یا کل المؤمن، کل المؤمنین نفرموده. فانه لیست فی هذه الامثله، تو هیچ کدوم از این مثال ها لیست دلالتون علی ان الحکم عامون لجمیع ما تحت الموضوع او غیر عام. معلوم نکرده متکلم که حکم اینجا به متکلم رب داره، عام برای همه افراد موضوع، لجمیع ما تحت الموضوع، این ما تحت الموضوع، ما تحت الموضوع این افراد، او غیر عام یا عام نیست. حالا تنبیهون، تو تنبیه مظفر یه بیانی از بو علی میاره. بو علی میگه شاید بگیم تو زبان عربی به جهت نحوی ما قضیه مهمله نداریم. چرا؟ چون تو موضوع طرف یا الف لام میاره یا الف لام نمیاره. اگه الف لام آورد، الف لام نشانه استغراق، نشانه عمومیت. اگه تنوین آورد، این نشانه اینه که همه رو نمیخواد. ها؟ همه شونه که همه رو نمیخواد. این اگه به صورت نکره آوردش یعنی که بعض رو میخواد، همه رو نمیخواد. اگه به صورت با الفلام اوورد، این الفلام موجب استغراقه، یعنی همه رو میخواد. ولی خب بو علی میگه، لذا میگه ایشون شاید بگه که در زبان عربی مهمل نداریم، ولی ایشون میگه بحث صرفی و نحوی، خود بو علی میگه ادبیه، من کاری ندارم تو منطق، من تو منطق قاعده کلی رو میگم من جهت عامه. آقای مظفر پایین میگه نه، اینطور نیست که هر الف و لامی دلالت بر استغراق کنه. اگه الف و لام فقط الف و لام تعریف باشه، نه الف لام جنس، اون وقت نه، الف لام تعریف داره فقط به طبیعت اشاره میکنه، نمیگه که همهش، نمیگه بعضش. ببینید قال شیخ الرئیس فی الاشارات بعد بیان المهمله، شیخ الرئیس در اشارات بعد بیان المهمله فرمود فان کان ادخال الالف و لام یوجب تعمیما و شرکتن، اگه ادخال الف و لام به یه اسمی موجب تعمیم و موجب مشارکت همه افراد میشه، از اون ورم و ادخال و تنوین یوجب تخصیصن، ادخال تنوین یعنی برداشتن الف و لام، رجلون بگیم به جای الرجل، مؤمنون بگیم مؤمنون لا یکذب به جای المؤمن، اگه موجب تخصیصه یعنی آقا همه منظور نیست، فلا مهملت فی لغت العرب، اگه اینو بگیم دیگه هیچ مهملی در زبان عربی نداریم. اما ولیطلب ذالک فی لغت اخرى، این مطلب رو قضیه مهمل رو بریم تو زبان‌های دیگه بررسی بکنیم، تو فارسی، انگلیسی، اونها یا شاید داشته باشه نداشته باشه. حالا و اما الحق فی ذلک فلسناعت النحو ولا نخالتها، این مطلب حق، این مطلب مال کجاست؟ مال صناعت النحو ولا نخالتها، ما تو منطق کاری به نحو نداریم الان، نحو سر جا خودش به ما چه به غیرها، ما اینجا نمی‌خوایم خدمت شما که عرض بکنیم این صناعت نحو با غیر نحو قاطی کنیم که میشه منطق، اون مال منطق، کار منطقی هم کار ما. آقای مظفر چی میفهمون؟ میگه نه، ولی حق و وجود المهملت فی لغت العرب، حق اینی که در زبان عربی هم مهمله داریم، اذا کانت لام للحقیقه، اگه لام فقط برای لام تعریف باشه، همین لام، لام حقیقت باشه، لام حقیقت چی؟ لام تعریف نه ببخشید، لام حقیقت باشه. لام حقیقت چی؟ لام حقیقت اینه که اشاره میکنه فقط به حقیقت همون شی بدون توجه به افرادش. تو بلاغت هم اگر اشتباه نکنم خوندید، بله، این میشه لام حقیقت. آقای مظفر میفهمد که فیشار رو بها، اشاره میشود به واسطه لام حقیقت الا نفس طبیعه، یعنی گفتی الانسان، یعنی خود طبیعت انسان، دیگه کاری نداری به همه افرادش و بعض افرادش. من حیث وجودها فی مصادیقها، اشاره میکنه به نفس این طبیعت در وجودش در افرادش، که در افرادش این طبیعت هست. من دون دلالت علی ارادت الجمیع و البعض، تو لام حقیقت ما دیگه اراده جمیع یا بعض نمی کنیم. بله اگه لام لام جنس بود تفید العموم، ببینید نعم اذا کانت للجنس، یعنی کانتون الالف و اللام للجنس، فانها تفید العموم، دیگه اون وقت این لام ما دلالت بر عموم میکرد. ولی خب ایشون میفهمد هر لامی دلالت بر عموم نمیکنه. حالا و یفهم ذلک من قرائن الاحوال، این که لام حقیقت یا جنس از قرائن میتونیم بفهمیم. و هازا امرون یرجع فیه الى کتب النحو و علوم البلاغه. مسئله بلاغی و نحوی ما ربطی نداره. خب حالا میرسیم مسئله اصلیمون. و اما یکون الحکم فیها علل کلی به ملاحظت افرادیهی، تا اینجاش مثل مهمل است نه مثل طبیعیه، پس کلیه پس شخصیه نیست، ملاحظه افراد توش شده پس طبیعیه نیست. حالا که سابقه یعنی مثل مهمله، ولیکن کمیت و افرادیهی مبینتون فی القضیه، اما کمیت افراد روشنه مبینه در قضیه. اما جمیعا او بعضن، حالا یعنی گفتیم اینجا منظور همه ی موضوع یا بعضیش، فالقضیت تسمى محصورتن، به این قضیه میگن محصوره، و تسمى مصورتن ایزن، قضیه دارای سور، سور رو پایین بهش میرسیم، اون اداتی که کمیت و ما خدمت شما که عرض بکنم نشون میدن انشالله بهشون میرسیم، بهشون میگیم سور. خیلی خوب. و هیه تنقسم و ملاحظت کمیت الافراد الا یا همه افراد مد نظر یا بعضی، الا کلیتن اذا کان الحکم علی جمیع الافراد مثل کل امام معصومون. کل نفرمود الامام معصومون، الامام دوارو دعوی بالا پیش میمود که همه یا بعض، کل ما ان طاهرون، کل ربن محرمون، هر ربای محرم، لا شیء من الجهل بنافع، دو سه دفعه شد لا، لا شیء سالبه کلی است، یعنی هیچ چیزی نکری در سیاق نفی دیگه تفید العموم، لا شیء من الجهل بنافع، ما فی الداره دیار، هیچ کس تو این در دار نیست، دیاری در این دار نیست. بله اینا دیگه از بیانات عرفانی میتونه باشه. خیلی خوب، حالا لذا این کلیه هم یا به نحو سالبه میتونه باشه هم یا موجبه. و جزئیت الا کلیتا، و جزئیت چی؟ اذا کان الحکم الا بعض الافراد مثل بعض الناس یکذبون، بعض الناس یا یکذبون بعض الناس، نه کل الناس میشه بعض، و قلیل من عبادی الشکور این قلیل یعنی بعض و عبادی میشه قضیه جزئیه، و ما اکثر الناس ولو هرست به مؤمنین، این یعنی چی؟ قضیه‌مون اینجا چیه؟ سالب است، ما اومده، و اکثر مردم ولو شما حرص داشته باشی که اونا مؤمن بشن به مؤمنین، جمله در واقع دوستان اینها، و ما اکثر الناس به مؤمنین، ولو حرص جمله معترض است، و ما اکثر یعنی چی؟ یعنی لیس کل الناس، لیس اکثر الناس به مؤمنین، یعنی چی؟ یعنی خدمت شما که عرض بکنم همه مردم مؤمن نیستن، نه اینکه هیچ کدوم از مردم مؤمن نیستن، نه اینطور نیست که همه مردم مؤمن باشن، میشه سالبه جزئیه، یعنی قطعا بعضی از مردم مؤمن نیستن، از او برام بعضی مؤمن هستن. یا چی؟ لیس کل انسان عالم، اینم شبیه همینه، لیس کل هم همینه، این هم سالبه جزئی است، اینطور نیست که همه انسان ها عالم باشن، دقت کردید؟ یعنی بعضی عالم نیستن. و رب اکلت منعت اکلات، که از حکمت های نهج البلاغه است، چه بسا اون خوردنی که یک بار خوردنی که مانع خوردن ها بشه، رب اکلت منعت اکلات، اینجا چی؟ اکلت منعت اکلات میکنه دیگه، معلوم کرده رب اکلتن، اکلتن یعنی اکلتن واحده در زبان عربی، این طور گفتنه اکلتن واحده است، یعنی چه بسا یک خوردنی که مانع مکرر، این قضیه سال موجب جزئی است اینجا. خیلی خوب، حتی حالا با ربه میتونیم بگیم یکی هم، چه بسا خوردنی که مثلا خوردنی که مانع خوردن ها میشود، بله کلیه نیست اینجا، بعضی از خوردن ها منظوره، حالا یکی باشه یا ده تا. حالا مظفر بحث بعدیش اینه که آقا ما در علوم کار اصلیمون با محصورات، لذا منطق باید محصورات رو بیاد تنظیم بکنه، لذا میفهمد لا اعتبار الا بالمحصورات، نه اینکه بقیه غلطن، ها منطق کارش با محصورات، چرا؟ القضای المعتبره التي يبحث عنها المعتقي، منطقی اون قضای معتبرهی که در علوم هستن و منطقی از اونا بحث میکنه و یعتد بها و به اونها اهمیت میده، هی المحصورات، فقط قضای محصورات هن دون غیرها، نه بقیهشون، من باقی الاقسام. و هذا ما يحتاج الى البين، و توضیح بدن. اما شخصیه فلان مسائل المنطق قوانین عامه، منطق میخواد قوانین عامه بده، شخصی در مورد یه فرد کاری ما نداریم مثلا با اون. فلا شأن له فی القضایا الشخصیه التي لا عموم فيها، قضایای شخصی که در مورد یه قضیه واحدن اصلا کاری منطق نداره بهشون. منطق گفتیم آلت قانونیه، میخواد قوانین عمومی بده در مورد علوم، لذا باید قضیه کلیه رو بره تنظیم بکنه. و اما طبیعه فهیه به حکم شخصیه، طبیعه به حکم شخصیت. چرا؟ لأن الحکم فیها لیس فیه تقنین و قاعدت عامه، تو این هم تقنین یه قاعده عامه در مورد یه طبیعت خاص داریم حرف میزنیم، میگیم طبیعت خاص جنسه، او طبیعت خاص فصله، نمیگیم کل جنس فلان، که میگیم طبیعت خاص جنس فصله، این هم مثل شخصی است. و انما الحکم کما قلنا الان نفس المفهوم، در مورد خود اون مفهومه، به ما هو مفهوم، به ما هو مفهوم، من غیر ان یکون له مساسون به افرادی، بدونی که اصلا ارتباطی به افراد داشته باشه. و هو به هازل اعتبار کلمعن شخصی لا عموم فی، از این جهت مثل قضیه شخصی است، شما دارید در مورد مفیه مفهوم، خود اون مفهوم اصلا کاری به افرادش هم نداری، مثل اینکه یه مفهوم تو ذهن گرفتی داری هی روش بحث میکنی. یه مفهوم چه فرقی میکنه با یه فرد؟ هر دوشون میشن شخصی به یه معنا، از اسم یه شخصی نیستا، ولی از این جهت که عمومیتی دوشون نیست، هر دو مثل هم. فان الانسان فی مثال الانسان نوعون لا عموم فی، شما اینجا انسان به عنوان یه مفهوم، یک دانه مفهوم در ذهن در نظر گرفتی، گفتی نوعون، قاعده ای توش نیست اصلا. لان کلا من افرادی لیس به نوعون، چون افرادش هم که گفتیم نوع نیستن دیگه. مهمل چرا؟ و اما المهملت فهیه فی قوت الجزئیه، دوستان این جمله مهمیه ها، میخوایم بگیم مهمل در قوه جزئیه است. یعنی چی؟ و ذالک لان الحکم فیها یجوز ایرج و الی جمیع الافراد و یجوز ایرج الا بعض ها دون البعض الاخر. مهمل خودش دوستان ارزشش معلوم نمی، چون اگه معلوم نکنه کله یا جزء، خب ما نمیتونیم ارزش گذاریش کنیم. آقای مظفر میگه کسی که مهمل رو گفته دعوامون سر کلشه، جزءشو قطعا قبول داره. وقتی میگه الانسان فی خسره، یعنی قطعا بعضی انسان ها رو قبول داره، حالا آیا همه هم شاملشن یا نه میگیم نمیدونیم. لذا این جمله رو بنویسید یه گوشه ای، زیرش خط بکشید الجزئی، المهملت فی قوت الجزئیه، خودش قضیه جزئیه نیستا ولی در قوه جزئیه، چون حداقل جزئیهش رو میدونی متکلم اراده کرد. کما تقول رئیس القوم خادمهم، معلومم نمیکنه آقا همه رؤسای قوم یا بعضیشون. فاذا لم تبین فی حاضر قضیه کمیت الافراد فانک تحتمل، دو تا احتمال برات باقی میمونه، که ان کل رئیس قوم یجب ان یکون کخادم لقومه، بعد دیگه که منظور اینه که هر رئیس قومی واجبه که خادم قومش باشه. و ربما کان هذا الحکم من القائل غیر عام، میتونم حکمش غیر عام باشه، منظورش فقط بعضی از رؤسای قوم باشه، لکل من یستقو علیه رئیس قوم، میتونه غیر عام باشه برای هر کسی که رئیس قوم بر او صادقه، یعنی همه رؤسای قومو در بر نمیگیره. قد یکون رئیس مستغنی عن قومه، گاهی از رئیسی هست اصلا مستغنی از قومشه، نیاز نیست خادم اونا بشه. از لا تکون قوته مستمدتا منهم، اصلا قوتش از اونا نیومده، مثل رسول الله، خداست چیکار به خادمی، خادم کجا بود. و علا کل تقدیرین، آقای مظفر میگه چه بگیم کل چه بگیم بعض، مشترکشون چیه؟ هر دوشون تو بعض صادقن، لذا قضیه مهمله قطعا در جزئیه خودش صادقه، کلیش محله بس، ما هم کاری به کلیش نداریم. و علا کل تقدیرن یستق بعض الرؤساء قومهم که خدم لهم، این مقدارش قطعیه، بعضی از رؤسای قوم مانند خادمای قومن. لان الحکم اذا کان فی الواقع للکل، اگه حکم در واقع برای کل بوده و این متکلم ما اهمال کرده و نگفته، برای جزءش هم صادق هست قطعا، قدر متیقنش جزءشه، قدر متیقنش جزءشه. فان البعض له هذا الحكم قطعا، اگه کل این حکم رو داره قطعا بعضم این حکم رو داره. اما البعض الاخر فهو مسکوت عن، اما اینکه آیا این بعض آخر یعنی همه شامل این حکم بشن، نمیدونیم، طرف ساکت مونده نسبت به این، ما هم نمیتونیم حکم کنیم. و اذا کان فی الواقع للبعض، اگه در واقع اینجا مسکوتون ان چرا؟ چون طرف ساکت بوده متکلم ازش. پس اگه در واقع حکم برای کل، برای جزءش هم صادقه، جزء دیگهش ساکت بوده این متکلم نمودش. اگه در واقع و نفس الامر حکم برای بعض، خب ما هم همینو میگیم دیگه، میگیم با بس صادقه. ببینید و اذا کان فی الواقع للبعض فقط حکم علی البعض، خودی حکم کردیم بر بعض دیگه، درست شد. اذن الجزئیت صادقتن علی کل تقدیرین قطعا، قطعا اینجا جزئیه در هر دو حالتش صادقه. ولا نعنی بالجزئیت الا ما حکم فیها علی بعض الافراد من دون نظر الی البعض الباقی بنفی ولا اثبات. خب منظورمون چی اینجا از جزئیه؟ اینه که آقا حکم میکنیم بر این که این محمول تو این قضیه ثابت برای بعضی از افراد هست، بدون این که در مورد بقیه افراد حرف بزنیم، نه نفی نه اثبات. یعنی نمیگیم برای بقیه هم هست و نمیگیم برای بقیه نیست. نمیدونی اونجاشو ساکتیم، نمیدونی. فانک اذا قلت بعض الانسان حیوان فهی صادقه، این جمله درستی. قضیه جزئیه در مورد بقیهش حرفی نداره، ساکت. آقا بعض الانسان این جمله غلطه؟ نه، بعض الانسان که قطعا حیوان. حالا میخوایم بگیم بقیه شون هم حیوانن، کلشون هم حیوانن، لذا خود بعض الانسان حیوان جمله غلطی نیست. فهی صادقه لانها ساکتتون عن البعض الاخر، در مورد بقیه انسان حرف نزده، ولی بعضیشون میگه قطعا حیوانن. لذا قضیه جزئیه در مورد بقیه افراد موضوع ساکته، نه نفی نه اثبات، حرفی نمیزن. فلا تدل علی ان الحکم لا یعمه، دلالت نمیکنه که حکم حیوانیت دیگه لا یعمه، لا یعم بعض الاخر، بقیه انسان ها رو در بر نمیگیره. نه، ساکت قضیه جزئی من در مورد اونها. ولا شک ان بعض الانسان حیوان و ان کان بعض الباقی فی الواقع ایضا حیوان، بعض الانسان قطعا حیوانه، بله، ولو بعض دیگه هم حیوان باشن. ولکن هم مسکوتون ان فی القضیه، ولی این در قضیه ساکت موندیم، ازش چیزی نگفتیم. حالا و اذا کانت القضایا المعتبره هی المحصورات خاصتن، دوستان چی شد اینجا؟ قضیه مهمله رو گفتیم، به اهمالش نمیاریمش، ولی برش میگردونیم به قضیه جزئیه. و وقتی شد قضیه جزئی میاد جز محصورات، محصوره یک کلی بوده جزئیه دیگه. یعنی مهمله حداقلش اینه که یه قضیه محصوره جزئی است، در حد یه قضیه جزئیه محصور است، در حد. و اذا کانت القضایا المعتبره هی المحصورات خاصتن سواء کانت کلیتن او جزئیه، حالا اگه قضای معتبر ما اون محصوراتن، چه محصوره کلیه چه جزئیه، فاذا رویه مع کم القضیه کیفها ارتقت القضایا المعتبره الى اربعه انواع. حالا اگر مراعات بشود به همراه کم قضیه، کم دوستان این چی؟ آقا مظفر زیلش همینجا پاورقی زده، ببینید، کلیت القضیه و جزئیتها تسمى کم القضیه. به این که کلیت منظورمون یا جزئیت بهش میگیم کم. کیفیت چی بود قبلا گفتیم؟ بگید سالبه یا موجبه بوده، مأخوذتون من کم الاستفهامیه التي يسأل بها عن المقدار والمصدر کمیتون مصدر ثنائیه به تشدید المی. خب حالا آقای مظفر میگه خب سه تا قضیه دیگه بریز کنار، فقط میمونه برای ما قضایای محصوره. قضایای محصوره کمشون یا کلیه است یا جزئیه. از اون ور گفتیم قضیه یا موجب است یا سالبه. این دوتا رو در دوتا ضرب میکنیم، چهار تا قضیه معتبر در علم منطق به دست ما میاد: الموجبت الکلیه، از سالبت الکلیه، الموجبت الجزئیه، از سالبت الجزئیه. اینم از احکامش. یعنی چهار قسم از این قضایا رو ما در اینجا داریم. خب بحث بعدی از سور و الفاظه. حالا دیگه من حتی میتونم بخونمش، اگه بخونمش فقط یه جلسه دیگه برام باقی میمونه، ولی خب میذاریم برای بعد چون دیگه وقتمون گذشت. سور قضیه رو دیگه انشالله جلسه بعد اشاره میکنیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.